اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز شنبه 5 فوریه سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان که متشکل از منصوبین امنیتی حکومت قبلی این کشور است، از جامعه جهانی و ویژه ایالات متحده و کنگرس این کشور خواسته است که نظامیان پیشین افغان را تنها نگذارند و به درخواست‌های پناهندگیشان تسهیلات لازم را فراهم کنند. این کمیته دیروز یک شنبه 4 فوریه با نشر اعلامیه در نشست کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده گفته است که نظامیان پیشین به شدت نیازمند توجه بیشترند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 22 ماه جنوری با نشر گزارش گفته بود که مواردی از کشتار فراقانونی، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی و نظامیان پیشین به ثبت رسیده است. اما طالبان کشتار فراقانونی را رد کرده و گفتند که عفو عمومی تطبیق می‌شود و اگر قضایای نیز رخ داده مسائل شخصی بوده است. مقامات طالبان میگویند که راههایی که به دنبال بارش و برفباری سنگین در ولایت‌های بامیان، غور و دایکندی مسدود شده بود، دوباره باز شده‌اند. مولوی ابو شعیب، رئیس فواید عامه غور، گفته است که شاهرای غور کابل و راههای شش ولسوالی این ولایت که روز گذشته مسدود شده بود، عصر دیروز یکشنبه دوباره باز شده است. از سوی دیگر، ریاست فواید عامه طالبان در بامیان در خبرنامه در فیسبوک و غلامعلی جاوید، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در دایکندی، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شاهراه و راه‌های منتهی به مراکز این ولایات خبر دادند. با گفته آقای جاوید، صرف راه ولسوالی بندر برای ترافیک هنوز مسدود است. پیش از این وزارت فواید عامه طالبان یکشنبه از بازگشایی شاهراه سالنگ برای موترهای کوچک و تیز رفتار خبر داده بود. این شاهراه بر اثر بارش سنگین برف و طوفان شدید صبح روز شنبه مسدود شده بود. یک جریان سیاسی جدید تحت نام مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام موجودیت کرد. شماره از سیاستمداران و مقامات پیشین افغانستان جنبش سیاسی را تحت عنوان مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام کردند. این مجمع شامل شماره از نمایندگان سابق پارلمان و مقامات سابق از جمله سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می باشد. آنها شب گذشته در یک نشست آنلاین از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده گفتند که برای تغییر مبارزه سیاسی خواهند کرد. سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صحبت در این شورا از طالبان خواست که فدرالیسم را بپذیرند. حکومت طالبان تاکنون به این درخواست واکنش نشان نداده است، اما پیش از این در واکنش به اعلام این گونه تحرکات سیاسی گفته بود که این چهره ها امتحان خود را داده اند و چهره های ناکامند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. وزیر انرژی ایران میگوید که تهران از راه‌های قانونی برای استفاده درست از حقابه دریای هلمند استفاده می‌کند. بر اساس رسانه‌های ایران، علی اکبر مهرابیان شنبه 2 فوریه در همایش گفت قرارداد سال 1351 شمسی در مورد حقابه دریای هلمند یک توافق بین المللی است و تطبیق آن اختیاری نیست. با گفته مهرابیان، تهران از اجرای این توافقنامه نظارت می‌کند و یک هیئت طالبان در سفر به ایران وعده تطبیق آن را داده است. وزیر انرژی ایران گفته است با توجه به بارندگی های اخیر، پیگیری حقابه دریای هلمند از اولویت های این وزارت است. اما ایران اخیراً بارها گفته است که این حقابه به آن کشور دادن نمی شود. طالبان گفتند که سطح آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی کاهش یافته و افغانستان از آن استفاده کافی نمی کند. حکومت پاکستان تمدید مدت اقامت پناهجویان افغان ثبت نام شده مقیم آن کشور را منظور کرد. کابینه موقت پاکستان به درخواست وزارت سرحدات و قبایل آن کشور این تصمیم را گرفته و بر اساس آن مدت اعتبار کارت‌های مهاجرت یا POR تا پایان ماه مارچ سال جاری تمدید شده است. قبلا این درخواست وزارت سرحدات و قبایل پاکستان مورد قبول حکومت موقت قرار نگرفته و با انتقاد مسترد شده بود. در ادامه رویدادهای امنیتی در آستانه انتخابات عمومی در پاکستان، دفتر انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام در ایالت بلوچستان هدف حمله بمب قرار گرفته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، این حمله شام روز شنبه، سوم ماه فوریه صورت گرفته اما به کسی آسیب نرسیده است. در یک حمله دیگر، یک رهبر محلی حزب تحریک انصاف در منطقه ابتاباد ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. درست قبل به دفتر انتخاباتی حزب پیپلز پارتی یا مردم پاکستان در ایالت بلوچستان حمله شده بود. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان و روز پنجشنبه 8 ماه فوریه در این هفته برگزار شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا موضع حوثی‌های یمن را بار دیگر هدف قرار دادند. ایالات متحده و بریتانیا روز شنبه 3 فوریه در پاسخ به حملات مکرر شورشیان حوثی بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ، ده‌ها موضع این گروه را هدف قرار دادند. وزارت دفاع ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و بریتانیا حملات هوایی را بر موضع حوثی‌ها در 13 نقطه انجام دادند. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که هدف از این حملات دقیق مختل کردن و تضعیف توانایی هایی است که حوثی ها برای تهدید تجارت جهانی و جان دریانوردان بیگناه استفاده می کنند. حشد الشعبی خواهان خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق شد. فالح الفیاض رهبر ائتلاف حشد الشعبی که حامی ایران است، دیروز یکشنبه 4 ماه فوریه خواهان خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از عراق شد. الفیاض در مراسم تدفین اعضای گروه حشد الشعبی که در حملات ایالات متحده کشته شدند، ادعا کرد که ایالات متحده دفاتر اداری یک شفاخانه مربوط به گروه حشد الشعبی و نیروهایی را که وظیفه‌شان حفاظت از سرحدات بود هدف قرار دادند. وی هشدار داد که هدف قرار دادن حشد الشعبی بازی کردن با آتش است. ایالات متحده در واکنش به حملات بر یک پایگاه نظامی در اردن که منجر به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی شد، روز جمعه مواضع گروه‌های تحت حمایت ایران را آماج حملات قرار داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات غرض انتخابات ریاست جمهوری آینده اکثریت آرا را در ایالت کارولینای جنوبی به دست آورد. دین فیلیپس عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده و مریان ویلیامسون نویسنده و پژوهشگر دو رقیب بایدن در انتخابات درون حزبی اند. با گزارش شبکه خبری CNN، شمارش 4/5 اوراق رأی نشان می‌دهد که جو بایدن بیش از 95% آرا را بر روز شنبه از آن خود کرده است. نامزد نهایی حزب دموکرات با نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر سال روان رقابت میکند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. برخی تحلیلگران منطقه به این باور هستند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یک تهدید بالقوه برای آینده حکومت تلقی می شود و به همین دلیل مقامات در اسلام آباد تلاش دارند فشار بیشتر بر طالبان افغانستان برای مهار این گروه اعمال کنند. گزارش را در این مورد مرویا زمانی تقدیم شما می کنم.
پاکستان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به گونه علنی در نشست‌های بین المللی برای تعامل جهان با این گروه لابیگری می‌کرد. دلیل این که اسلام آباد این گونه از حاکمان طالبان در افغانستان می‌خواهند تا با گروه‌های مسلح مخالف حکومت طالبان مبارزه کنند، برخی تحلیلگران امور بین المللی مثل صادق امینی اظهارات اخیر مقامات نظامی و ملکی پاکستان علیه طالبان را یک نوع سرخوردگی و ناکامی استراتژیک پاکستان در قبال طالبان عنوان می‌کنند. اما احمد ماد یوسف زای آگاه مسائل سیاسی مقیم اسلام آباد میگوید که نگرانی پاکستان از حضور جنگجویان تی تی پی است که پس از حاکمیت طالبان از زندانهای افغانستان رها شدند.
اوس پاکستان سره دا غم دی چې کله واورې ختم شي او موسم لږ خشي نو کېدی شي د تحریک طالبان پاکستان چې کوم جنگیالي دي او ځل بیا خپلو کاروانو کې بیا توندي راولي د دې مخه نیولو لپاره هغه بیا بیا د افغان طالبانو واک اختیار باندې دی وقې هغه ډډه کوي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان جنگیالو خلاف کاروانو کړی چې پاکستان ته لږ راتلونکي وقې پامن کې پاتې شي.
اما مقامات حکومت طالبان بارها چنین ادعاهای اسلام آباد را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده کند. هدایت الله پاکدین آگاه امور بین الملل در کابل می گوید که عدم موجودیت ثبات در سیاست خارجی پاکستان و مسئولیت گریزی حاکمان اسلام آباد باعث گردیده است مقامات پاکستانی برای رفع مشکلات امنیتی کشورشان خواهان اقدامات بیشتر مقامات حکومت طالبان شوند.
در زمان حکومت پرویز مشرف اینها با آمریکا همکاری کردند و بعدا حتی به بعضی مناطق پشتون نیسیچین یا وزیرستان اینا حملات انجام دادن و حتی بعضی خانه ها از بین رفتن، مارکت ها و قریه ها از بین رفتن. بعد از اون تی تی پی شکل گرفت که در مقابل حکومت پاکستان سلاح برداشتن. امروز این یک مسئله داخلی پاکستان است و پاکستان تلاش میکنه که از مسئولیت عهده خالی بکنه و ای را به عهده امارت اسلامی افغانستان بیاندازه.
صادق امینی تحلیلگر امور سیاسی و بین المللی استدلال می کند که در بیش از 3 دهه پاکستان بالای گروه های حراس افغان در افغانستان سرمایه گذاری کرده است که طالبان یکی از این گروه هاست.
فضای منطقوی و بین المللی بعد از آمدن دوباره طالبان در حاکمیت تغییر خورده و طالبان با ایجاد رابطه و تامین رابطه که کردن با امریکا، با کشورهای بزرگ منطقه و در گوشه و کنار دنیا تانستن که جایگاهی را بر خود باز بکنن که او حس تعلق پذیری که با طالب پاکستان داشتن او را کم بسازن و به از این جهت است که اونا گروه های حراس افغانی که در داخل افغانستان در 20 سال گذشته مصروف بودن متوجه شدن که دوباره میتونن برن به پاکستان و عین دستاورد را که در افغانستان داشتن امو دستاورد در پاکستان داشته باشن.
قرار است انتخابات پارلمانی 8 فوریه پاکستان با کمک نهادهای امنیتی و اردو برگزار شود، اما با توجه بر روند اخراج مهاجرین و سیاست انتقادی اسلام آباد علیه طالبان هنوز روشن نیست که حزب پیروز در انتخابات پارلمانی پاکستان چه سیاست را در قبال حکومت طالبان در افغانستان پیش خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و کنگره این کشور خواسته است که نظامیان پیشین افغان را تنها نگذارند. این کمیته روز یکشنبه 4 فوریه با نشر اعلامیه در پیوند به نشست کمیته روابط خارجی کنگره ایالات متحده گفته است که نظامیان پیشین به شدت نیازمند توجه بیشتر است در رابطه با اینکه آیا نظامیان پیشین افغان می توانند در آینده این کشور نقش داشته باشند. حفیظ آصفی مطلب را تهیه کرده است که اینک بسم شما رسانیده می شود.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان از ایالات متحده و کنگره کشور خواسته که نظامیان پیشین افغان را تنها نگذارند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با تاریخ 22 ماه جنوری با نشر گزارش گفته بود که با وجود تاکید مقامهای طالبان بر تعهداتشان در تطبیق فرمان عفو عمومی رهبری گروه، مواردی از کشتار فراقانونی، بازداشت ها و توقیف های خودسرانه ثبت شده. اسحاق قطمر دلیلگر مسائل سیاسی و نظامی میگوید که نظامیان حکومت پیشین افغانستان که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند با تهدیدهای جدی از سوی حکومت طالبان مواجهند.
در مجموع اگر این راپورهایی را که شما مطالعه بکنید، گزارش هایی که مثلا خود آقای بنت وقتی که گزارش داد، من این گزارش خواندم، به اون تا 17 یا 18 میتون مورد اونا ذکر کردن که نظامی های سابق به صورت هدفمند گرفتار میشن، شکنجه میشن و کشته شدن و تا در رسانه های مجازی خود نامشان، عکسانشان، تصویرهایشان، ویدیوهایشان هم نشر شده که با دیدن از او ما جای شک و تردید نمیمانه. که طالبان میگن که ایران مارد میکنیم، طالبان اصلا این مسائل قبول نمیکنن و ابدا هم حاضر نمیشن که اینا با این واقعیت اعتراف بکنن که اینا نه تنها نظامی ها بلکه افراد و اشخاص در حکومت های سابق کار کردن اونا رو از پشت خانهایشان بردن، از سرک بردن، شان بردن و یک تعداد از اینا زمانی که از زندان ها رها شدن قسمی که خودشان اعتراف کردن شکنجه شدن، زده شدن، بیخوابی ها و شکنجه ها و از اونا زیاد داده شدن و حتی یک تعداد از این معیوب شدن، یک تعداد از این برای تداوی و خارج رفتن و کشورها هم سوار رفتن تا که اینا از اوی شکنجه و اذیتی که شدن، از اوی درد و مشکلاتی سیهی که برشان پیش آمده از او تداوی کنن. دیگه ما فکر میکنم این بسیار گپ واضح است که تلیس که اینا یک تعداد خودسرانه تا این شاید هم از او مقامات خود طالبان این تصمیم بشن نباشه، اما یک تعداد مردم خودسرانه دستان گرفتاری ها هم زدن و هم شکنجه و آزار هم کردن و حتی تا سرحد ازی که اینا کشتن هم بعض مردم عربی در رسانه ها آمده با نامشان، با فامیلشان، با تصویرهاشان، با ویدیوهایشان موجود هست.
در رابطه به اینکه آیا نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که در داخل و یا در خارج از این کشور به سر میبرند می توانند نقشی در آینده کشورشان داشته باشند، سلطان احمد یاور فعال حقوق بشر میگوید نظامیان پیشین نقش سازنده در آینده افغانستان دارند.
در فعلا نقش دارند، در آینده هم نقش دارن. نیروهای رزمی ما هستن، نیروهای تحصیل یافته ما هستن، در هر کجای دنیا که باشن اینا بنیادگران نیستن، اندیشای وطنی دارن. این نظامی های ما ورثت های ما در هر گوشه دنیا که باشن اینا فکرشان، منظومه فکرشان اونمو وطن هست که گفته بودن خدا وطن وظیفه ای در ذهنهایشان هست. این در ذهنشان طالب هم گرفتن میتانه، کسی دیگه هم گرفتن میتانه، اینا در هر جای نقطه دنیا که باشه حال هم اونمو اندیشایشان پاورجا هست، اونمو اندیشا در ذهنشان هست، به اون به آینده افغانستان اینا خدمت میکنن. من عرض مئی هست که آینده وطن ما اینا افغانستان زنده میمانه، این نظامی های ما هم در جزء ملت افغانستان زنده هستند، در امروز هم نقش دارند، در فردا هم نیروهای بسیار سرفراز و سربلند وطن هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در یک مداخله نادر، یک مقام ارشد آمریکایی از بریتانیا خواسته است تا با توجه به تهدیدهای متعددی که غرب با آن مواجه است، تعداد نیروهای مسلح آن کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این اظهارات بازتاب از نگرانی‌های فرماندهان ارشد نظامی در بریتانیا است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
نیروهای بریتانیا در حال حاضر در عملیات پرسپریتی گاردین شرکت می کنند که یک نیروی چند ملیتی برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی در یمن و محافظت از کشتی های تجارتی در بحیره سرخ است. حدود 20 هزار سرباز بریتانیایی قرار است در منابر موسوم بعد دفاع استوار 2024 بزرگترین تمرین نظامی ناتو از زمان جنگ سرد شرکت کنند.
گروه کشتی های تیاره بردار ما با قدرت کامل با اهتزاز بیرق باشکوه ملکه الیزابت پیشتاز خواهد بود و نسل پنجم جت های F-35 لایتنینگ از روی آن کشتی ها به پرواز در خواهند آمد.
اما منتقدان استدلال می کنند که پشت این نمایش نظامی نیروهای مسلح بریتانیا با کمبود بودجه، تجهیزات ناکافی و بحران استخدام مواجهند. کارلس دلتورو وزیر نیروی بحری ایالات متحده در سفر ماه گذشته خود با لندن گفت که بریتانیا باید با توجه به تهدیدات روسیه و چین و درگیری در شرق میانه پیمانه نیروهای مسلح خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. او از دیگر متحدان اروپایی نیز خواست که همین کار را انجام دهند.
اعداد بسیار مهم است. به عنوان مثال یک تانک یا یک کشتی تیاره بردار یا یک F-35 نمیتواند همزمان در دو مکان باشد. همچنان منصفانه است که بگوییم نیروهای مسلح بریتانیا طیف وسیعی از قابلیت ها را دارند که من فکر میکنم ایالات متحده از آن استقبال میکند، اما بسیاری از آنها خودشان بسیار کوچکند.
اردوی نیروی بحری و نیروی هوایی بریتانیا همگی اهداف استخدام را از دست دادند. بر اساس گزارش روزنامه دیلی تلگراف لندن، دو کشتی تیاره بردار نیروی بحری بریتانیا به دلیل کمبود خدمه قادر به استفاده نبوده و در سال جاری از رده خارج می شود و تعداد آنها به 9 کشتی کاهش می یابد. دولت بریتانیا در مورد این گزارش اظهار نظری نکرد، اما تاکید کرد که 8 کشتی تیاره بردار جدید سفارش داده است، اگرچه اینها حداقل تا پایان 10 سال مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ارقام دولتی نشان می‌دهد که کمبود مهمات و قطعات اضافی در سراسر نیروهای مسلح وجود دارد. دولت بریتانیا متعهد شده است که تا سال 2030 2.5% از تولید ناخالص داخلی را برای بخش دفاعی هزینه کند و گفته است که متعهد است که در صورت فراهم شدن شرایط هزینه بیشتری بپردازد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات ارشد سوریه و عراق حملات هوایی ایالات متحده به نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران در خاک خود را محکوم کردند و مدعی شدند که این حملات به بی‌ثباتی منطقه می افزاید. در این حال در قاهره رهبران سیاسی گروه فلسطینی حماس با رئیس اطلاعات مصر برای گفتگو در مورد آتش بس طولانی مدت در درگیری نزدیک به 4 ماه غزه و همچنان تبادل گروگان ها و اسیران با اسرائیل دیدار کردند. عبدالواجد عادل با برگردان این گزارش.
حملات تلافی جویانه ایالات متحده به نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران در داخل سوریه و عراق در اوائل با محکومیت هر دو دولت سوریه و عراق و همچنین چندین کشور متحد دمشق و بغداد مواجه شده است. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در بیانیه گفت حملات ایالات متحده به طور جدی تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از وزارت دفاع سوریه مدعی شد که ایالات متحده به نیروهای دولتی سوریه که در حال مبارزه با گروه تروریستی داعش هستند حمله کرده و مدعی شد که ایالات متحده در تلاش است تا به تروریست‌ها کمک کند تا دوباره جمع جور شوند. رامی عبدالرحمن عضو دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا بر رسانه‌های عربی گفت که حملات آمریکا شبه نظامیان طرفدار ایران و نیروهای دولتی سوریه را در امتداد سرحد با عراق در منطقه بین البوکمال و دیرالزور و بر علاوه پوسته سرحدی القائم عراق هدف قرار دادند.
الاستهدافات امتدت على شريط نحو 130 كيلومتر من البوكمال.
نیروهای قدس، نیروهای سپاه پاسداران ایران و نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران در حملات امریکا به منطقه سرحدی سوریه بین ابو کمال، المیادین و دیرالزور مورد هدف قرار گرفتند. شبه نظامیان در مورد حملات هشدار داده بودند و در بیشتر موارد در تونل‌های زیرزمینی پنهان شده بودند.
محمد شیعه السودانی صدر اعظم عراق برای قربانیان حملات آمریکا به مقرهای 8 اشعبی حامی ایران در القائم و شهر القشات عزاداری رسمی اعلام کرد. با گفته سخنگوی دولت عراق حداقل 18 نفر کشته شدند. 8 الشعبی همچنین مدعی شد که پایگاه الحریر آمریکا در اربیل پایتخت کردستان را هدف قرار داده است که تا حال تایید نشده است. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که باسم العوادی سخنگوی حکومت گزارش های امریکا مبنی بر مشورت با دولت عراق قبل از حملات امریکا را تکذیب کرد. با این ادعا که ایالات متحده در تلاش برای گمراه کردن افکار جهانی است و افزود که حملات ایالات متحده عراق را در لبه پرتگاه قرار داده است. پارلمان عراق برای بررسی عواقب حملات آمریکا و حضور نیروهای خارجی در خاک عراق یک جلسه فوری تشکیل داد. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که دیوید بیکر شارژ دافیر امور ایالات متحده را برای ابراز نگرانی خود احضار خواهد کرد. ایران که از نیروهای شبه نظامی مورد هدف ایالات متحده حمایت میکند، این حملات را نقض حاکمیت سوریه و عراق و تمامیت ارضی آنها خواند. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا را یک اشتباه استراتژیک و جدی توصیف کرد. روسیه که هم پیمان سوریه و هم ایران است، آمریکا را با کاشت هرج و مرج و ویرانی در شرق میانه متهم کرد. علی نوری زاده تحلیلگر ایرانی مقیم لندن با صدای آمریکا میگوید که علی خامنه ای رهبر ایران به شدت نگران حمله احتمالی آمریکا به خاک ایران بود و چندین روز پیش اسماعیل کایانی قمندان سپاه قدس خود را به بغداد اعزام کرد تا به آنها هشدار دهد که آمریکایی ها را نکشند تا آنها به تلافی تحریک نشوند.
His advice to all this Russian webs, you shouldn't go to kill Hillary.
کانی این بود که نباید برای کشتن آمریکایی‌ها بروید. حمله باید محدود شود تا به مردم نشان دهیم که در حال عمل هستیم و کار انجام می‌دهیم. توصیه کانی این بود که نباید برای کشتن آمریکایی‌ها بروید. آمریکایی‌ها را نکشیم زیرا بر این اساس آمریکایی‌ها قرار نیست آن را تحمل کنند.
جک رید سناتور آمریکایی که ریاست کمیته نیروهای مسلح سنا را بر عهده دارد، سخنان تندی در مورد ایران بیان کرد، اما گفت که به نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق ضربه مهم رسیده است و شبه نظامیان مرتبط با ایران در سراسر شرق میانه باید این را درک کنند. آنها نیز پاسخگو خواهند بود. در قاهره رهبران سیاسی گروه فلسطین حماس که کنترل غزه را در دست دارد با جنرال عباس کامل رئیس اطلاعات مصر دیدار کردند تا درباره تبادل اسرا و آتش بس با اسرائیل برای توقف این منازعه چهار ماه گفتگو کنند. منابع حکومتی مصر در مورد این گفتگوها سخن نگفتند، اما رسانه‌های عربی ادعا می‌کنند که اسرائیل با آتش بس شش ماه موافقت کرده است و حماس آماده است در برابر حدود 300 اسیر فلسطینی با بیش از 100 اسیر اسرائیلی مبادله کند. صدای آمریکا به طور مستقل نتوانست این گزارش را تایید کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کم از کم دو کودک در حملات هوایی جداگانه اسرائیل بر شهر رفح جان باختند. حملات تازه هوایی اسرائیل بر رفح باعث واکنش‌های متعدد شده است. برگردان گزارش‌های اسوسییتد پرس و روی طرز را از شیلا نوری می‌شنوید.
در دو حمله جداگانه هوایی نیروهای اسرائیلی بر شهر رفح دو کودک کشته شدند و 80 آنها به شفاخانه محلی منتقل شد. یکی از باشندگان منطقه میگوید که حملات وقت شب شنبه صورت گرفت و زنان و کودکان در این حمله زیان دید.
دیشب حوالی ساعت 11 شب اتاق ما هدف حمله درون قرار گرفت. زنان کودکان در اتاق بودند و دیوارها بر آنان فرو ریخت. صحنه ناراحت کننده ای بود و یک طفل به نام آلیا کشته شد و یک کس دیگر ماریا گفتند که شهید شده، اما خوشبختانه نجات یافته، اما وضعیت صحی او وخیم است.
اولین حمله اسرائیل بر پناهگاه جنینا در رفح باعث کشته شدن یک کودک 12 ساله شد و ده ها نفر را زخمی نمود. حمله دوم بر اتاق یک مزرعه در غرب رفح نزدیک سرحد بود که در آن یک کودک 2.5 ساله جان باخت. ایمان لباسی خاله کودک هلاک شده است او چنین توضیح می‌دهد.
با خانواده‌ام که به جا شدیم اینجا در یک اتاق در مزرعه زندگی می‌کنیم. نیمه شب دفتن به اتاق ما راکت خورد. خواهرزاده هم شهید شد. فقط 2.5 ساله بود و سایر افراد زخمی شدند. برخی در شفاخانه اروپایی در بخش مراقبت های ویژه هستند. شکر خدا که برخی کمتر آسیب دیدند و صحت یاب می شوند.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که رفح به نقطه فشار و ناامیدی مبدل شده است و هزاران نفر از شهر خان یونس و سایر نقاط به شهرک های جنوبی باریکه غزه پناه بردند. روز یک شنبه فلسطینی ها در رفح با پاکاری آوان ها پرداختند که حملات هوایی اسرائیل خانه های آنها را در حملات شب شنبه. اتحادیه اروپا روز شنبه نسبت به گزارش های مبنی بر اینکه اردوی اسرائیل قصد دارد جنگ را علیه حماس تا شهر رفح ادامه دهد ابراز نگرانی عمیق کرد. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که حدود 1 میلیون فلسطینی به تدریج و امتداد مرزهای مصر آواره شدهاند و اگر اسرائیل جنگ زمینی خود را تا آنجا ادامه دهد جایی برای رفتن نخواهند داشت.
او وضعیت رفح را بسیار وخیم توصیف کرد.
این وضعیت یک مصیبت بشری است، نه به خاطر زلزله یا آفات طبیعی، اما به خاطر که جنگ باعث شده صدها هزار نفر به جنوب باریکه غزه بجا شوند. در صورتی که اردو اسرائیل به بمباری مناطق جنوبی ادامه دهد، وضعیت بدتر خواهد شد و مصیبت بشری به دست انسان ها اتفاق خواهد افتاد.
اردوی اسرائیل امروز یک شنبه تصاویر منتشر ساخته است که در آن حملات هوایی بر باریکه غزه را نشان می‌دهد. این تصاویر سربازان اسرائیلی را در حال گلوله‌باری به اهداف نامعلوم و حملات هوایی اردو شلیک میزایل نشان می‌دهد. در همین حال عثمان همدان، یک مقام گروه حماس، روز شنبه گفت 120 روز جنگ اسرائیل بر غزه برای اسرائیل و متحدین آن شرم‌آور است. این مقام حماس در اظهاراتش در بیروت پایتخت لبنان حملات ایالات متحده را بر مناطق شرق میانه محکوم کرد و از مصر و قطر به خاطر تلاش‌ها برای مذاکره و آتش‌بس اظهار امتنان نمود.
برنامه‌های رادیو آزادی آغاز می‌شود.